أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در نظام اجتماعی به نظام امامت کشید و در بحث نظام امامت ما به قرآن کریم رو آوردیم تا ببینیم در قرآن کریم چه و چگونه این بحث امامت مطرح شده و در چه ابعادی بهش پرداخته شده. با توجه به روشی که قرآن برای رسیدن به مفاهیم خودش مطرح میکنه راه را شروع کردیم و در دو بخش یا در دو سطح بحث امامت را پیگیری داریم میکنیم. سطح اول آیات امامت که با کلید واژه امامت مطرح شدن، سطح دوم آیات امامت که با کلید واژه های دیگر مرتبط به امامت هستند. بگذاریم از اون انواع تنظیم آیات به ترتیب مصحف یا نزول یا تنظیم منطقی، به یک نکته مهم ما رسیدیم در بررسی آیات با توجه به ضرورت اهتمام به سیاق خود آیات، که عرض کردیم با اینکه قرآن هر آیه‌ای برای خودش ظهوری دارد و از این ظهور شما می توانید نکاتی را مورد دقت قرار بدید، اما با توجه به سیاق می توانید نکات بیشتری را متوجه بشید. مثلا در این آیه شریفه و من قبلی کتاب موسی اماما و رحمه در سوره هود دو سه نکته ما برامون قابل توجه بود. یکی در خود همین آیه که بحث اف من کان علا بینت من ربه و یتلوه شاهد من و من قبلی کتاب موسی، وقتی که ما فقط این بخش آخر رو بگیریم و من قبلی کتاب موسی امام و رحمه این رو مطرح کنیم، خب ترجمه آیه این است که قبل از اون کتاب موسی امام و رحمت بود. خب در حالی که جمله اولش از من کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من، بحث بیانه و بیان که در چند آیه دیگر دیدیم که امام مبین ذکر شد، اینجا کتاب موسی امام و رحمت عنوان شد، مبین بودنش کجاست؟ از همین جمله اف من کان علی بینت من ربه داره وصف میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که دارای بیانه است، این بیانه الهیه، و قبل از او کتاب موسی، قبل از این بیانه یا قبل از این کتاب یا قبل از این پیامبر، پیامبری که بیانه دارد و در نتیجه مبین خواهد بود، چون بیانه دارد مبین خواهد بود. پس این وصف مبین، امام مبین که در آیات دیگر مطرح شد، اینجا هم کتاب موسی امام عنوان شد. مبین بودن کتاب یا مبین بودن امام، چون کتاب امام شد، مبین بودن امام، شما از کل آیه این را میتونید استفاده کنید. بعد کل این آیات را در سیاق یک مجموعه مفصل وقتی که مطالعه میکنید میبینید که راجع به انسان صحبت میکنه. رضا گفتیم بحث انسان شناسی ارتباط تنگاتنگ داره با امام شناسی، و اونهایی که اینها را از هم جدا میکنن به یک خلأ جدی گرفتار میشن. خب اگر یه نگاه تحلیلی ما داشته باشیم به همین بحث و به همین نکته که چه ارتباطی میان انسان شناسی و امام شناسی هست، ما میبینیم اصلا امامت انسانه. امام متقین یا ائمه متقین یعنی ائمه انسان‌های با تقوا. ولذا بحث از انسان شناسی می شود یکی از اصول و مبانی مهم بحث امامت، در حالی که معمولا مغفول واقع میشه و در همین حد اکتفا میشه که انسان‌ها نیاز به هدایت دارن، و چون این هدایت به طور تکوینی حاصل نمیشه، خداوند یک هدایت تشریعی باید برای انسان ها بفرست. یا خود همین بحث هدایت به طور جزئی عنوان میشه در مباحث کلامی یا حتی قرآنی موضوعی، در حالی که قرآن کریم روی بحث هدایت بیشترین توجه و بیشترین مانور رو داده. اصلا در جای جای این آیات امامت بحث هدایت یا بحث مبین بودن، هدایتگری، دستگیری و رساندن انسان به مقصود به عنوان یک شاخص برای بحث امامت مطرح میشه. حالا در آیاتی که هدایت نیومده مبین بودن مطرح شده. خب با توجه به این بود که ما نمیتونیم مجموعه مطالب عنوان شده در قرآن برای امام و امامت اونها را جدای از نیازهای انسان و بشر ببینیم، پس فهم دقیق امامت از یک طرف به فهم دقیق نیازهای انسان پیوند میخوره، و از یک طرف دیگر به فهم دقیق اون کمال انسان، چون بناس این امام هادی انسان باشه و دستگیر او باشه و او را از مراتب نقص و نیاز به سوی کمال مطلوبش برساند. حالا که این امامت تکوینی نیست، حالا که مثل بسیاری از کائنات خداوند اون کمال به کمال رسیدن انسان را جبری قرار نداده بلکه در اختیار او قرار داده، فهم دقیق اختیار انسان و نوع اختیار انسان و چگونه این امامت از مسیر اختیار انسان انسان را به کمال میرسونه. خیلی از مسائل و شبهاتی که در ذهنها مطرح میشه برای هدایتگری امامان، خصوصا در عرصه تاریخ وقتی که ما برمیگردیم به روند حوادث تاریخی و موضع گیری های انسان های مختلف در برابر هدایت های الهی، حالا اما از انبیا و اوصیا انبیا یا کلیه صالحان و نیکان که در مسیر هدایت مردم کمک گام برمی‌دارند، حتی کار به جایی میرسه که بعضی ها به گونه‌ای با این بحث هدایتگری امامان برخورد میکنن که گویا اگر در میان بشر تحولی به وجود نیامده یا انبیا به اون اهدافشون به سرعت نرسیدن، مقصر خود انبیا هستن و مقصر خود امامان هستن. چرا؟ چون اینها نتوانستن نقش خودشون رو ایفا کنن. خب این نوع از برخوردها و این نوع از فهمها سوء فهم ناشی از نفهمیدن معنای عنصر اختیار در هدایت و توجه نکردن به اینکه قلمرو تأثیرگذاری امام یک و قوانین تأثیرگذاری بر انسان اقتضاعات خاص خودش را داره. یعنی امام با همه کمالاتی که داره و تمام شرایطی که خدا برای هدایت انسان فراهم میکنه، تا کجا امام یا پیامبر خدا موظف است در مسیر امامت کنه. با اینکه خداوند نسبت به انبیا و اولیاء خودش تعبیرهای فراوانی دارد، و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، چرا اینقدر خودت را به زحمت میاندازی؟ یعنی بیش از انتظار حرص هدایت مردم را میخوری. ما میبینیم در بعضی آیات میفرماید و ما انا من المتکلفین، یعنی حد داره به زحمت انداختن و تکلف، در حالی که انبیا و امامان که خداوند از اونها تعریف میکند، اونها در حد جان‌نثاری در مسیر هدایت مردم به سوی خدا ارتقا پیدا میکنند. ولی این جان‌نثاری کجا و تا کی و چگونه؟ پس یک نکته بسیار مهم این است که ما به دقت بحث امامت، ابعاد امامت و قلمرو امامت و مسیر امامت رو به خوبی نمیتونیم تشخیص بدیم تا ما مسیر صحیح تکامل انسان را خوب درک نکنیم. و به همین خاطر قرآن بین این دو پیوندی تنگاتنگ مطرح میکنه. خب پس شد امامت انسان. امامت انسان زمانی مفهوم خواهد بود که انسان شناخته بشه، تا امامت او هم از مسیر شناخت انسان برای ما روشن بشه. ولی افق بحثی که قرآن مطرح میکنه، سعی میکنه که کلی ابعاد این امامت رو هم ترسیم کنه. لذا هم از خود آیات امامت ما اگر وارد بشیم، همونطور که اشاره شد وقتی فرمود وجعلنا للمتقین اماما، ما سراغ متقین باید بریم تا ببینیم تقوا یک چیز و تقوا چگونه نیاز به امامت داره و متقین چرا نیاز به امام دارند. یا وقتی میفرماید انی جعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، این امام متقین در اینجا، یعنی در اون آیه اول و اینجا، امام مردم کسی است که هیچ گونه ظلمی نداشته باشه، مرتکب هیچ ستمی نباشه. در حال آیه دیگر صریح‌تر فرموده الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. خب اونجا از امنیت صحبت میکنه. کی به امنیت میرسه؟ در اینجا در آیه ابراهیم فرموده لا ينال عهد الظالمين. خب اینها رو ما نمیتونیم جدا از هم ببینیم. یعنی ظلم و ستم چه میکند که انسان را از شایستگی برای امامت دور میکنه و شرط احراز امامت یا استفاء و انتخاب او برای امامت دوری از هر گونه ظلم و ستمه. بعد چرا به تیمیانه ستم گری یا ستم کاری و بین فسق و فجور که در برابر تقواست، و چه رابطه میان تقوا و میان عدالت و عادل بودن و دور بودن از ظلم و ستم وجود داره. در نتیجه ما میبینیم که یک مجموعه از اصول در این آیات مطرح میشه که اینا به هم پیوند دارن، یعنی بحث امامت با تقوا و با عدالت و با بحث هدایت پیوندی تنگ و تنگ دارن. اگر بخواهیم اینها رو ما به طور کامل بهشون برسیم، مسیر طبیعی این است که ما در کل آیات قرآن به هر یک از این کلید واژه ها همون مسیری که برای امامت طی کردیم اونجا طی کنیم، یعنی بریم کل پروژه تقوا در قرآن به طور موضوعی بررسی کنیم تا ببینیم در این تقوا نسبت به انسان‌ها و نسبت به امامت تقوا چه جور شاخصیه و چرا در امامت انسان‌ها به امامت متقین تصریح و توجه شده، یا چرا در بحث امامت بحث عدل و ظلم به عنوان یک رکن اساسی توجه شده، و همینطور چرا در این بحث امامت بحث هدایت به عنوان یک اصل یا یک وظیفه و شاخص کامل مطرح شده. یعنی اگر ما به آیات هدایت بریم باز میبینیم مثل خود بحث امامت یک نظریه و یک نظام در هدایت مطرح میشه که امام به عنوان هادی معرفی میشه، انما انت منذر ولکل قوم هاد. این آیه مستقیما بحث امامت توش نیومده، ولی روح امامت که هدایتگریه تو این آیه اومده. یعنی شما از آیات امامت که یهدون به امرنا در او داره تکرار میشه، یا مبین امام مبین مطرح میشه، ما اینجا دو نکته استفاده میکنیم که شاخص امام بودن یا میگیم قوام امامت و امام بودن به هدایتگریه، و در این هدایتگری بحث مبین بودن یک شاخص هست. امام باید مبین باشه، امامی که مبین نباشه امام نیست، یعنی میتونید شما صحت سلب برای او داشته باشید. امامی که هادی نباشه صحت سلب داره. خب پس کلیه آیاتی که امام مبین را داره ذکر میکنه یا امام هادی ذکر میکنه در حقیقت داره به یک نقطه محوری توجه میده که در امامت بیانگری و هدایت مطرحه. خب وقتی که اینطور شد افق بحث ما خیلی وسیع‌تر میشه. شما ناگزیرید به آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد توجه کنید، بعد این آیه را با آیه شریفه یوم ندعو کل اناس به امامهم اونها را با هم ببینید. لکل قوم هاد، یعنی لکل قوم امام، و یوم ندعو کل اناس به امامهم. حالا ما اونجا از آیه شریفه یوم ندعو کل اناس به امامهم این استفاده را کردیم که در روز قیامت که روز جزا و پاداش هست، روز حساب و کتاب و روز کارنامه گرفتن است، در اونجا مجازات و محاسبه و مجازات بدون داشتن امام، یعنی امام هادی، امام مبین، امام معیار و امامی که شاقولی باشد در فهم و ارزیابی اعمال امت. حالا این را ما در روایات خیلی روشنتر و صریح‌تر می‌بینیم، وقتی می‌فرماید علیون میزان الاعمال. بعضیا براشون سخته این مفهوم را فهمیدن که چطور میشه یک شخص میزان میشه، میزان اعمال میشه. حالا با توضیحاتی که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، علی مع الحق و الحق مع علی. حالا این واژه حق هم در اون مجموعه واژه‌های رکنی، یعنی رکن امامت بیارید، عدل و ظلم، فسق و تقوا و هدایتگری و حق و باطل. این چند واژه به گونه‌ای به هم مرتبط هستن که یک منظومه ای را تشکیل میدن و اون مسیر منطقی و طبیعی تکامل انسان را به خوبی میتونن برای ما بیان کنن. حق و باطل، عدل و ظلم، تقوا و فسق یا فجور و امامت. این چهار واژه را بسه هدایت. این پنج واژه آنچنان به هم مرتبط هستن که اینها فهم هر یک بدون دیگری شاید خطا باشه و ناقص و آسیب زا خواهد بود. اینا مکمل هم هستن که عرض کردم اینجا شما دو تا مجموعه خواهید داشت، یعنی دو تا مسیر دارید. یه مسیر این است که به طور جزئی، یعنی با اکتفا با آیات امامت، شما این مفاهیم را ببینید و به هم پیوند بدید یا پیوندشون را کشف کنید. یه مسیر هم این است که نه، همونطوری که در آیات امامت ما کل مجموعه را دیدیم، اینجا هم کل آیات تقوا که نظریه و نظام تقوا را ما در قرآن در بیاریم، کل آیات هدایت، نظریه و نظام هدایت، کل آیات عدل و ظلم، نظریه و نظام عدل را در قرآن، و همینطور عدل و ظلم، تقوا و فجور و حق و باطل و هدایت، این چهارتا دقیق دیده بشن و با نظریه و نظام امامتی که از آیات امامت ما به دست آوردیم اینها را با هم تکمیل کنیم. یعنی پنج بحث کلیدی، در حقیقت کل بحث قرآن همین هست. اون وقت شما میبینید که این بحث امامت انسان و اینکه امام اون حلقه وصل واقعی انسان به خدا معرفی شده، ان الله لهادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم. هدایت به کجا؟ به چه سمتی؟ بگذاریم از اون ائمه ضلال یا ائمه کفر که انسان را به آتش رهنمون میشوند، از اون بگذاریم، یعنی قرآن اون مفهوم عام امامت را مطرح کرد، ولی امامتی که برای هدایت انسان منظوره، امامت به سوی کجا؟ والله یهدی للحق، هدایت به سوی حقه، یا الى سواء الصراط، به اون صراط مستقیم، ان الله لهادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم. این صراط مستقیم چیه؟ وقتی وارد صراط مستقیم و تبیین آن میخواهیم بشویم، میبینیم این صراط مستقیم همون حقه. این صراط مستقیم حقی که در عدل جلوه‌گری پیدا میکنه، یعنی این حق از عدل جدا نیست، عدل هم از حق جدا نیست، اینها لازم و ملزوم هم هستن. بعد وقتی که به این رسیدیم میبینیم که خب تقوا برای خودش یک جایگاه خاصی پیدا میکنه، چون برای رسیدن به این حق از مسیر عدل ضمانت هایی اجرایی لازمه، یک این حفاظت های لازم باید انجام بگیره تا اینکه انسان در مسیر تحقق عدل در درون خودش و برای جامعه بیراهه نرود و آسیب نبیند. این مسیر بسیار بسیار حساس و ظریف عدلگری یا عدلگرایی یا بگیم حق گرایی، درسته، یعنی به سمت حق ما داریم میریم، به سمت حق با یک نظام کامل تحقق بخش عدالت در درون و در برون، در درون انسان و در برون انسان که بگیم در جامعه قابل تصور هست. اعدلو هو اقرب للتقوى. خب بعد قرآن بین عدل و تقوا ارتباط برقرار میکنه، میگه که با عدالت شما به تقوا دست میابید. خب اونجا هم فرموده امامت مطلوب امامت متقین است. پس خود قرآن کریم بین مجموعه این مفاهیم پیوندی دقیق و گویا مطرح میکنه که فهم عمیق امامت منهای فهم اینها میشه فهم آسیبزا و سطحی، یعنی کسی که امامت رو به عمق امامت نرسه در هدایتگری امام یا در راه نمایی گرفتن از امام هم دچار اشکال میشه، چون بعضیا با همین فهم ناقصشون امام را برای چیزی میخواهند و امام اونها را برای چیز دیگر میخواهند، یعنی امام اونها را برای رسوندن به حق، به الله، به مسیر صحیح زندگی میخواهد. یعنی شما ببینید سیره معاویه را با سیره امیرالمومنین هست، معاویه دنبال چه چیز است؟ علی را برای چه میخواهد؟ با علی بازی میکنه، ولی علی معاویه و دیگران را برای خدا میخواهد که در مسیر رسوندنشون به کمال انسانیت با اونها وارد یک چالش جدی میشه. تفاوت این دو مسیر تو همین نقطه است اصلا، که ما انسان را برای چه و چگونه میبینیم و یک عامل مهم شکست مثل معاویه و عمرو عاص و امامان کفر و ضلال به تعبیر خود قرآن لا ایمان لهم، اینا به هیچ پیمانی پایبند نیستن، هیچ تعهدی اینها نمی سپارند، اینها در حقیقت خودشونو گم کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها اصلا خودشون رو نشناختن، به همین خاطر به خطا گرفتار میشن، مثل اون شخصی که آمده بود و میگفت من در سردرگمم و متحیرم که نمیدانم چه کار کنم، دانشجو بود، گفت من نمیدونم در دانشگاه بمانم یا به حوزه بیایم، گفتم چرا؟ گفت چون نمیدونم کدام یک از این دو به من بیشتر نیاز دارن، حوزه بیشتر به من نیاز دارن یا دانشگاه. عرض کردم اشتباه شما همینجاست، شما خودت نیاز داری، نیاز خودت را باید بفهمی، بعد ببینی کجا باید این نیاز تأمین بشه. شما بدون اینکه خودت را نشناختی و نمیدونی کی هستی و چه نیازی داری، چگونه میتونی فکر کنی کی به من نیاز داره؟ خودت مجهولی برای خودت، چه نقشی میتونی ایفا کنی؟ هر جا که باشی گمی، شما گمراهی. معاویه وقتی خودش را نشناخته، انسان را نشناخته، نیازهای واقعی خودش را نشناخته، نیازش را به هدایت و نیازش را به امامت و نیازش را به رسیدن به حق تشخیص نداده، همیشه گم، همیشه گمراهه. حالا به هر روشی که بخواد یکی مثل علی علیه السلام با او کلنجار بره و در بیفته و با او بحث کنه، وقتی او این تشخیص را نداده اصلا این از این امامت هیچ بهره ای نمیبره. ولذا میشه بعد به عنوان یک چی ائمتون یدعون الی النار، این داره هم خودش را به آتش میبره هم دیگران را، با خودش داره میسوزونه و یک دست اندازی در مسیر تکامل بشریت به وجود میاره. مال این است که خودش را باخته، خود باختگیش مال این است که خودش را پیدا نکرده و در نتیجه تعامل او با مثل علی که مثل سلمانی ابوذری چگونه با علی تعامل میکردن و او را در رأس همه تصمیم گیری ها، در رأس همه برنامه ها قرار میدادن و پا به پای او حرکت میکردن و وجود او را غنیمت میشمردن و هر لحظه برای اونها وجود علی از ارزش فوق العاده‌ای برخوردار بود و او و علی را وسیله رسیدن به حق و به خدا می‌دیدند، یکی مثل معاویه او را مانع از رسیدن به اهدافش می‌بینه و لذا با او می‌جنگه و سر قدرت با او کلکل می‌کنه. خب این دو مسیر به دو بینش درباره انسان منتهی میشن. قرآن کریم سعی میکنه این نگاه صحیح و یک بینش شفافی راجع به انسان به خود انسان بده و در این مسیر از اصل امامت به عنوان یک شاخص، یک شاقول، یک معیار و یک اصل اجتناب ناپذیر و یک نیاز مبرم برای تکامل انسانها استفاده کنه و امامت در این مسیر قرار میگیره. یعنی مسیر فهم امامت مسیری است که در او انسان به خوبی فهمیده بشه. به همین خاطر هرچی بیشتر ما به نکاتی که در آیات امامت اومده بپردازیم و اونها را در آیات دیگر ببینیم و به تفصیل ببینیم، فهم ما از امامت و از وظایف امام و از قوانین حاکم بر حرکت امام که این بخشی از بحث نظام امامت، یادمون نره که ما در نظام امامت حتما باید اون قوانین حاکم بر رفتار امام، چون امام براشد هادی باشد، یعنی قوانین هدایت، قوانین هدایتگری، قوانین حاکم بر رفتار هدایتگرانه امام، اون را اگر خوب فهمیدیم ما نظام امامت را خوب میفهمیم. و به همه خاطر پرداختن به بحث سنت ها، سنت های تاریخ یا سنت های اجتماعی، یعنی سنت‌های تحول و دگرگونی، سنت‌های ایجاد تغییر در جوامع بشری و ایجاد تغییر در درون خود انسان‌ها، لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مثلا این آیه به تنهایی چه ارتباطی به امامت داره؟ بدون این منظومه‌ای که عرض کردم شاید کسی اینا رو به هم ربط نده. سنت تغییر و تحول در جوامع بشری چه ربطی به امام داره؟ ربطش این است که امام آمده که تغییر ایجاد کنه. امام از چه مسیری این تغییر را ایجاد میکنه؟ امام با خود انسانها سر و کار داره. امام انسانها را متحول میکنه تا جامعه متحول بشه. تحول، ایجاد تحول در میان انسان‌ها فرع بر این است که امام بتواند، یعنی ببیند و بداند و ببیند که این تحول حاصل نمیشه مگر اینکه در درون انسان‌ها تحول ایجاد کنه. لذا در تأثیر گذاری امام بر انسان‌ها میبینیم طبق هم آیات هم روایات، امام میاد و به عمق وجود انسان نفوذ پیدا میکنه و در درون این انسان ها این تحول را به وجود میاره، که اینجاست که بحث عصمت امام از یک طرف و رفتار و کردار امام از طرف دیگر، یعنی عصمت امام برای تضمین سلامت این مسیر و این تحول در این مسیر. به بار دیگر خداوند وقتی میخواهد انسان را هدایت کند در یک مسیر تضمین شده قرار میدهد، نه در یک مسیر احتمالی. از طرف خدا تضمین حاصله، به همین خاطر بحث تقوا در حد عصمت برای امام میشود یکی از اصول و شاخصهای مهم در شناخت امام. خب این از یک طرف تضمین حرکت تکاملی انسان، اما در کنار این تضمین میبینیم اصل اختیار مطرح میشه. اصل اختیار از چند جهت مطرح میشه. از این جهت که انسان باید خودش انتخاب کنه، تا انتخاب نکنه اصلا کمالی عایدش نمیشه. و ان لیس للانسان الا ما سعى، اصلا هیچ کمالی نصیب انسان نمیشه تا انسان خودش نخواهد، با خواست خودش یک گام بر می‌دارد، این گام به ظرفیت وجودیش اضافه میشه و کمالی به او میرسونه. امام هم نمیتواند در این انسان تغییر و دگرگونی ایجاد کنه اگر امام این اختیار، عنصر اختیار و اراده انسان را مد نظر قرار نده. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، در جنگ ها در مدینه، در سیره امام حسین علیه السلام در کربلا، ببینید نوع تعامل این امامان با مردم، مردم را سعی می کردن که با آگاهی و اختیار به سمت شهادت که کمال انسانی است برای رسیدن به خدا بکشونن و هدایت کنن. این عنصر بسیار عنصر مهمیه و اونهایی که تأثیر گذاری امام را منهای این حوزه اختیاری انسان میبینن به خطا دارن میرن و فکر میکنن همونطور که خیلی ها بهانه میارن که ما چرا گمراهیم، خدا نخواسته. خدا نخواسته یک شبهه ایست که انسان برای خودش، یا دستاویزی که انسان برای خودش به وجود میاره برای اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کنه، تعبیر قرآن کریم، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان دنبال بهانه است و میاد این که پس خدا نخواسته، حالا که من خوب نیستم خدا نخواسته. نه، خدا خواسته. مسیر را شما مسیر صحیح را باید طی کنید. شما از مسیر غلط میخواهید به اون خواسته برسید، نمیرسید. پس بحث سنت شناسی، سنت های الهی را شناختن میشود یکی از اصول فهم نظام امامت. خب ببینید چند مؤلفه بسیار وسیعی اینجا فراهم شد که در این مؤلفه مجموعه مطالبی که قرآن عنوان کرده و در بادی امر انسان فکر میکنه این مؤلفه ها خیلی به هم ربط ندارن، در حالی که اینها یک ارتباط عمیق دارن و در عمق مسیر امامت ما نیاز به این سنت ها داریم، خود امام به این سنت ها نیاز داره. لذا امام میگیم طبق این سنت ها و قوانین الهی حرکت میکنه و تا جایی این امامت امام و هادی بودن و مبین بودن امام تا جایی پیش میره که به این سنت ها صدمه ای وارد نشه. صدمه به این معنا یعنی تخلف از این سنت ها
و زیر پا قرار دادن این سنت ها به هیچ وجه حاصل نمیشه. به همین خاطر میبینیم که امامان در رفتارشون در شرایط مختلف گزینه های مختلفی که در پیش روشون هست، انتخاب هر گزینه ای طبق این سنت ها انجام میگیره. و اینهایی که فکر میکنن رفتار ائمه علیهم السلام در زندگی مثلا ممکنه خیلی متفاوت باشه و گاهی ضد هم، مثل صلح امام حسن و شهادت امام حسین علیه السلام که به عنوان یک سوال مطرح میکنن، در حالی که اینها هر دوشون یک مسیر رو دارن طی میکنن، دو رویه یک سکه هستن. به همین خاطر گفته میشود اگر امام حسین علیه السلام در شرایط امام حسن بود، همون کار امام حسن رو انتخاب میکرد، و امام حسن هم اگر در کربلا بود کار امام حسین رو انتخاب میکرد. چرا؟ چون این گزینه ها بر اساس یک ساختار قانونمند و نظاممند داره انجام میگیره. لذا ما میگیم که امام، امام حق، یعنی امامی که به حق تعیین شده، امامی که در مسیر حق گام برمیداره، امامی که به سوی حق و به سمت حق داره حرکت میکنه و کل اون قافله بشری را به سمت حق داره میبره. خب این حق یعنی چی؟ تا بحث حق آمد پس بحث سنت ها مطرح میشون، چون بدون این سنت ها فهم این حق از باطل در مسیر تکامل بی‌معنی خواهد بود. بنابراین با توجه به اصل قانونمندی حرکت جهان و قانونمندی تکامل انسان، ما اصلا نمیتوانیم فقه بی نظام و امامت بدون نظام و اجتماع بدون نظام نمیتونیم تصور کنیم. یعنی اجتماع بشری باید یک اجتماع نظاممند باشه، امامتی که برای این نظام تعریف میشه که این امامت، امامت چه تکوینیش و چه تشریعیش، هم امامت تکوینیش نظام منده طبق سنت های تکوینی و هم امامت تشریعی نظام منده. و به همین ترتیب در بقیه حوزه ها که امام تأثیر گذار هست، در اونجا هم این تأثیر گذاری نظام مند خواهد. پس یک پارچه از نظم ما در این مسیر باید داشته باشیم و بدون فهم این نظام، فهم این اسلام میشه یک فهم سطحی یا یک فهم آسیبزا که متاسفانه دیدیم و میبینیم در طول تاریخ خیلی ها دوچار این گرفتاری شدن و اسلام را مسخ کردند یا اسلام را ناقص دیدن و در نتیجه از مسیر منطقی و صحیح بیرون رفتن. اینهایی که اسلام را بدون نظام میبینن یا اسلام را با در یک بُعد خلاصه میکنن، در بُعد ارتباط با خدا و در بُعد اجتماعی، این ارتباط جامعه، افراد جامعه با یک دیگر را جدای از ارتباط با خدا میبینند. یعنی این ارتباطات را، اون منظومه ارتباطات را وصل پینه میکنن، قطع میکنن و میبرن و در حقیقت انسان را تیکه تیکه میکنن. انسان یک پارچه و نظاممند را تجزیه میکنن و برای بخشی از رفتار انسان نظامی قائل میشن، در بخش دیگر نظامی قائل نمیشن و او را از نظام من بودن بیرون میارن. اینا در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ انسان را نابود میکنن. و به همین خاطر این مسیر یا مسیر ضلال یا کفر یا مسیر فسق و فجور که قرآن مطرح میکنه، این مسیرها همش انحرافی است، به خاطر اینکه یا در اصل بینش انسان را از اون منظومه‌ای که در او قرار گرفته بیرون میارن، یا در تطبیق و در مسیر عمل این انسان را از اون نظام محیط به انسان بیرون میبینن. در نتیجه مشکل برمیگرده به سوء فهم یا جهل به خود انسان، و اینجاست که عمق و دقتی که در بحث نظام امامت در قرآن میبینیم در هیچ جای دیگر ما این عمق را نمیبینیم، و یک دریایی از معرفت در بحث امامت شناسی و امام شناسی ما با توجه به این منظومه وسیع از آیات و این ارکان پنجگانه‌ای که دیدیم، امامت، هدایت، عدالت، حق و باطل و تقوا و فجور، اینها را شما با هم باید ببینید. همونطور که قرآن اینها را با هم مطرح کرده، دلیل اینکه این قرآن اینا رو با هم دیده و با هم مطرح کرده پیوندهایی است که در درون هر یک از این آیات شما با بحث با هم دیگر می‌بینید. یعنی میتونید یک منظومه‌ای درست کنید که همه اینها در جای مناسب خودشون قرار بگیرن. حالا ان شاءالله در یک فرصت دیگر این نوع پیوندی که میان این ارکان مطرح هست اینها را مورد دقت و کنکاش قرار میدیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.